فرزانه روستایی، تحلیلگر سیاسی از سوئد روی خط تلفن با ماست. خانم روستایی، با توجه به اینکه مجلس قبلی یعنی مجلس نهم تقابل‌هایی با دولت حسن روحانی داشت و همراهی چندانی از خودش نشون نمیداد، اگر که نتیجه انتخابات مجلس اکثریت رو به اصولگرایان بده، یعنی اصولگرایان اکثریت رو در دست بگیرن و اقلیتی داشته باشن اصلاح طلبان یا نامزدهای مستقل، آیا فکر میکنید که مجلس دهم با مجلس نهم متفاوت خواهد بود در نوع رفتارش با دولت حسن روحانی، یا نه همان رویه رو دنبال خواهد کرد؟
من سلام میکنم به شنوندگان شما، و اگر بخوام سوال شما رو پاسخ بدم باید به این ترتیب شروع کنم که تقریبا اکثر تحلیلگران معتقد هستند که این مجلس نهم یک مجلس راست استثنایی بود، یک اصولگرای تند افرادی و بی‌منطق بود که یک جورهایی خط و مشش رو از کابینه دولت احمدی نژاد می‌گرفت، تحت تاثیر شرایط نظامی امنیتی بود که بعد از انتخابات 88 در ایران حاکم شده بود، و در واقع شما هیچ ترکیب و مجموعه دیگری رو نمی‌توانید با این مجلس مقایسه کنید. در نتیجه من معتقد هستم اگر مجلس دهم دست اصولگراها هم باشه، اکثریت اصولگراها هم داشته باشن، این ترکیب اصولگرای مجلس نهم به احتمال زیاد نخواهد، یعنی به نظر میرسه که این مجلس حتی اگر اصولگرا هم باشه از اون مجلس مثل مجلس نهم نخواهد بود. که
چرا؟
مرتب ببینید، فضای سیاسی دور دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد رو شما در معادلات سیاسی ایران نمیتونید حل کنید. این مجلس نهم در شرایطی شکل گرفت که فضای سرکوب بود، فضا بسیار امنیتی بود، تحریم ها بود و مقابله دولت و ملت خیلی اوج داشت. در نتیجه این مجلس خیلی کار امنیتی و سیاسی رو شده بود برای اینکه نوک تیز حمله باشه. این مجلس روش کار شده بود برای اینکه نقش مجلس نهم رو به دست بیاره. به نظر میرسه با توجه به اینکه اون رئیس جمهور دیگه وجود نداره، یعنی آقای احمدی‌نژاد و اون تیمی که همه چیز رو شکل میذاره و همه ابزار و ادوات و امکانات دولتی دستشون بود، چون اون تیم و اون مجموعه وجود نداره، در نتیجه این مجلس حتی اگر اصولگرا هم بشه اون فانکشن و اون کارکرد قبلیش رو تولی نخواهد کرد. و این نقطه نظری که تقریبا بسیاری از تحلیلگران روش اصرار دارن، با توجه به اینکه در حال حاضر تحریم ها هم در حال برداشته شدن هست، در این حال بحث برجام هست، دولت تلاش میکنه تنش زدایی بکنه، روابط خارجی ایران از اون وضعیت دو قطبی در سیاست خارجی در اومده، در نتیجه فضای مجلس هم تحت تاثیر فضای عمومی کشور قرار خواهد گرفت.
خانم روستایی، خب گزینه بعدی یعنی احتمال بعدی اینه که مجلس اکثریتش نیروهای حامی اصلاح طلب یا نیروهای مستقل باشن و اقلیتی هم در دست اصولگرایان باشه. آیا این مجلس چقدر همراهه یا چقدر متفاوته با مجلسی که اکثریتش دست اصولگرایان باشه؟
من با فرضیه شما موافق نیستم. در واقع تمام ابر و مه و خورشید و فلک در سیستم سیاسی ایران کار کردن برای که چنین اتفاقی نیفتاده. اینا تقریبا تمام اصلاح طلبان درجه یک، درجه دو، درجه سه تا ردیف درجه،
یعنی نمیشه اصلا پیشبینی هیچ گونه اتفاق هیجان انگیز یا اتفاق ناگهانی رو کرد مثل انتخاباتی که برای آقای محمد خاتمی تو ریاست جمهوری اتفاق افتاد.
من خیلی بعید میدونم این اتفاق بیفته. ما منطقا بهترین اتفاقی که میتونه بیفته و ملت هم منتفق خواهند شد و برای کشور هم بسیار خوب خواهد بود که اینی که اینجا یک مجلس اصولگرایی باشه، که این مجلس اصولگرا اما یک مجلس عقلانی باشه، از اعلای اصولگراها باشه، از اون راستهای افراطی امنیتی مشکوک مافیایی توش حداقل باشه، بعد در اون شرایط مثلا نمایندگانی مثلا علی مطهری میتونن توش فعالتر باشن. من خیلی بعید میدونم که ترکیب اصلاح طلب ها بتونه وزن اصلی مجلس رو توی مجلس در دست داشته باشه، اما میدونم که اون روند اصولگرایی افرادی و بی‌منطق به نظر میرسه که در مجلس ایران باید پایانش رو اعلام کرد.
پس به این ترتیب میشه گفتش که حالت دوم که شما رد میکنید، گزینه اول این هستش که اگر حتی اکثریت هم به دست نیروهای اصولگرا بیفته، باز هم باید مجلس متفاوتی رو در نظر داشته باشیم و اینکه همراه در هستش. یه مرور کوتاهی هم من میخواستم اگر ممکنه داشته باشید به نوع روابط مجلس با دنیای بیرون از ایران، در صورتی که گزینه اول که شما فکر میکنید احتمالاً این اتفاق میافته، یعنی بیشتر اصولگرا باشن و کمتر اصلاح طلب، فکر میکنید که نسبت نگاهشون نسبت به روابط ایران و دنیای خارج چگونه خواهد بود؟ چون به هر حال ما خیلی دیدیم تو مجلس نهم که جلوی اجرای برجام خیلی وایسادن، خیلی انتقاد کردن از دولت حسن روحانی و تیم وزرای خارجه، وزیر خارجه و تیم خارجی که نشست داشتن.
سوالی که من ابتدا این نکته رو تاکید کنم، بهش اضافه کنم و تاکید کنم به عنوان یک پرانتز، و اون اینه که در هر حال به دلیل اینکه نتایج نهایی انتخابات اعلام نشده، در نتیجه هر آنچه که ما میگوییم احتمالاً با ضریب خطای قابل توجهی هست، بسیار نسبیه، ممکنه یک ساق فوق‌العاده، ممکنه یک انقلاب خبری یا یک بمب خبری هم از توی تحولات به وجود میاد، ولی به نظر میرسه روند تحولات نمیاد که از توش این بمب خبری در بیاد. در مورد مجلس و نقش مجلس در معادلات سیاست خارجی ایران، یا من میگم که در بازی های بزرگ در ایران، اساساً مجلس جمهوری اسلامی در دو سه دوره اخیر، به خصوص مجلس نهم، به دلیل اینکه مجلس گوش به فرمانی بود، مجلسی بود که به فرمان دفتر رهبری لایحه میداد، لایحه ها رو مستقل میکرد، لایحه ها رو پس میگرفت، یا حتی اگر هم نمیخواست، در هر حال مجلس تعریفی براش تنظیم شده بود که این مجلس نمیتواند معادلات رو تغییر بده، مجلس نمیتونست در مقابل دولت بیسته، مجلس نمیتواند در مقابل تصمیمات شورای عالی امنیت ملی بیسته. در مورد تصمیم های کلان، وقتی که دفتر رهبری و شورای امنیت ملی تصمیم میگرفتن، مجلس میومد یکم شلوغ میکرد، ولی عملا مجلس هیچ کاری نمیکرد. اوج این معادله رو شما در مورد تصویب برجام میدید که بحث قابل توجهی بود که آیا مجلس ایران برجام رو تصویب خواهد کرد یا نکرد، کمیسیون تشکیل دادن، چقدر فضا سازی کردن و چقدر جنجال سازی شد، روز آخر حتی رأی گیری هم نشد. به چه دلیل؟ حتی اجازه ندادن که بندهای برجام باز بشه، به دلیل اینکه اصلا قرار نبود که مجلس وارد جزئیات بشه، و یک کمی زیربنایی تر، اصلا مجلس قرار نبود تو این معادله اظهار نظر کنه. انقدر این معادله جدی بود که قرار بود شورای امنیت ملی کشور روش تصمیم بگیره و همون اتفاق افتاد. و به نظر میرسه حداقل در مسائل خیلی مهم و خیلی بیسیک مجلس نخواهد تونست نقش تعیین کننده داشته باشه، نخواهد تونست موازنه ها رو به هم بزنه. بیشترین اتفاقی که میفته و ما میتونیم از مجلس انتظار داشته باشیم اونه که این مجلس به وزرا، به کابینه دولت روحانی و به معاونین وزارتخونه و به وزارتخونه ها کمتر گیر خواهد داد، موارد استیضاح و تذکر به دولت کاهش پیدا خواهد کرد و این خودش فشار روی دولت کاملا کاهش خواهد داد. بدین لحاظ مجلس دهم با هر ترکیب بسیار متفاوت تر خواهد بود از مجلس نهم.
خیلی متشکرم. فرزانه روستایی بود، تحلیلگر سیاسی از سوئد، که با ما همراهی میکرد در تحلیل ابعاد بیشتر انتخابات مجلس شورای اسلامی.